به نام خداوند بخشنده بخشاینده، سلام عرض میکنم به همه خانم ها و آقایان که زیبایی شب یلدا رو در صورت مبارکشون، در سیرت مبارکشون، در نگاه های مستقیم، در همنشینی ها، نفس به نفس نشستن ها جستجو میکنن. میگن همین یک شب یلدا رو از فضای مجازی جدا بشیم و در فضای حقیقی کنار خانواده هامون بنشینیم و این شب نشینی ماندگار تاریخی رو به عنوان یک سنت خیلی زیبای ایرانی پاس بداریم، به جا بیاریم. درسته برنامه ما در فضای مجازی پخش میشه بالاخره و من نمیتونم توصیه کنم شما از فضای مجازی دور باشید، اما امیدوارم قبلا دانلود فرموده باشین و الان که دور هم نشستید یا در هر فرصت و موقعیت دیگری شب یلدای دید در شب رو تماشا بفرمایید. یک برنامه ویژه براتون تدارک دیدیم با یک مهمان درجه یک، یک مهمان خیلی دوست داشتنی، در موردشون صحبت خواهم کرد. قبلش بپردازم به برنامه سرکار خانم سحر قریشی. در ارتباط با بازتاب‌های برنامه خیلی حرفا برای گفتن دارم ولی الان وقتتون رو نمیگیرم. در این حال که عرض میکنم خدمتتون برنامه گفتگو با آقای جزایری چون در زمان و فرصت دیگری ضبط شده بود، ارتباطی به برنامه خانم قریشی نداشت، من نتایج نظرسنجی رو اونجا نتونستم خدمتتون عرض بکنم. اینجا محضر مبارکتون میگم که 29402 نفر در نظرسنجی مربوط به صداقت خانم قریشی در گفتگو شرکت فرمودن که با آمار خیلی جالب، بازتاب‌ها یه جور دیگه بود اما نظرسنجی نشان میده که ایشون حالا هر پاسخی که دادن با صداقت کامل پاسخ داده بودن و نزدیک به 93%، یعنی 1% از بیشترین صداقت که ما در برنامه‌مون داشتیم، مخاطبین به صداقت ایشون رأی دادن که از این بابت این نکته برای خودمون هم جالب و حائز اهمیت بود. به شما قول داده بودیم که 6 نفر رو برنده جایزه های 200,000 تومانی بکنیم. میتونید مراجعه بفرمایید به اینستاگرام دید در شب، اونجا شماره همراه ها درج شده، باهاشون تماس گرفته میشه و سعی میکنیم عکس هم بگیریم تو برنامه نشون بدیم که ببینید جایزه به صاحبانش رسیده است. تو این برنامه اما تعداد جایزه هامون بیشتر میشه، هم همراه اولی ها و هم ایران سلی ها میتونن در نظرسنجی شب یلدایی ما شرکت بکنن. تعداد برنده هامون هم آخر برنامه شما خواهم گفت. کسی که روبروی من نشسته به گمان من یکی از بهترین های اجرا در تاریخ تلویزیون ایران بوده. اولین برنامه‌ای که میخوام از منظر شخصی خودم صحبت بکنم، پیروزا به خودشون داشتم تلفنی میگفتم که دلیل مجری شدن رضا رشیدپور ایشان بود. آنقدر اجراهای جذابشون رو در دهه 60 دوست داشتم و من رو پای گیرنده تلویزیونی میخکوب میکرد که اجرای تلویزیونی برای من با وجود ایشان تبدیل به یک آرزو شد که خب سرانجام در مقطعی هم به آرزوی اجرای تلویزیونی دست پیدا کردن. ایشان هم یک مدیر برجسته تلویزیونی بودن و هم یک مجری درجه یک. فکر میکنم اطلاعات میره بالاتر، میتونید حدس بزنید که کدام یک از چهره های تابناک فرهنگ و هنر ایران مخصوصا در این اواخر نقشای خیلی خوب در سینمای کشورمون و حوزه تاثیرگذاری هنری فرهنگی در کشور. به همین مقدار بسنده کنم، شما وله تصاویرشون رو تماشا بفرمایید. برگردیم در شب یلدا با یک مهمان خاص. خانم ها و آقایان، این شما و این عالی جناب حسین پاکدل. قربان، خیلی خوشحالم در خدمتتون.
قربون محبتتون و من از خدا میخوام که ای کاش میتونستم مثل شما به این قشنگی حرف بزنم.
نه فرمایید آقا،
نه جدا میگم. من بخش زیادی از این لطف و محبت شما رو میذارم به حساب ادب شما، به حساب متانت و بزرگواری شما، به حساب بزرگی خودم نمیگذارم، قطعا اینجوری نیست. ولی منم تشکر میکنم و تبریک میگم این شب یلدای عزیز رو و سنت هاش رو انشالله بتونیم پاس بداریم و بیشتر همدیگر رو ببینیم.
نکته ای که اول عرایزم گفتم.
آره یه خورده به همدیگر رو ببینیم. من سلام میکنم خدمت همه بینندگانی که دارن این برنامه رو نگاه میکنن، براشون آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم که در این گفتگویی که با عزیز دلم آقای رشید پور داریم چیزی نصیب شما بشه. بفرمایید.
زنده باد، خیلی متشکرم. یاد بیت ناصر ضروری نصرآباد افتادم که میگفت که یه جایی از اون شعر زیباش میگه نامه مجنون به حضور لیلی میرسه اینترنتی و ایمیلی دیگه. حتی لیلی و مجنون هم تلگرامی با هم دیگه در ارتباطن.
بله.
شنیدم کمپین شب یلدای بدون تلگرام و اینجور چیزها در فضای مجازی هست، ما هم هستیم، یعنی اگه یه شب یلدا بتونیم فیس تو فیس به قول خارجی هم دیگر ببینیم بهتر. فکر کنید شما دانشجوی هستید که سر کلاس استادتون هستید، چطور میتونین استادتون رو به چالش بکشید؟ مگه میشه؟ من عمدن ایشون رو شب یلدا دعوت کردم، زرنگی کردم، گفتم شب یلدا خیلی حالا چالش و اینها نمیخواد، یک دیوان حافظی و اناری و هندونم گرون بود نخریدیم و اینا دور هم میشینیم گپ میزنیم. من تو هیچ برنامه از هیچ مهمانی در دید در شب قربان تعریف نکردم، هرچند تعریفی بودن همشون، ولی در مورد شما چون استاد منی
نه شما ملاحظه نفس منو میکنید
عزیزی آقا نفرمایید. حالا که اینجوری بذارید اصلا با چالش شروع کنیم.
بفرمایید، من در خدمت.
حسین پاکدل مدیر پخش شبکه یک سیما، اون موقع هم شبکه یک سیما شبکه یک سیما بود با وجناتی که داشت و اتفاقاتی که توی رسانه میافتاد و با الان چه فرقی کرده؟
طبیعتاً خیلی. ما اگر قرار باشه که تغییر نکنیم پس تبدیل میشیم به فسیل. زمان بسیار پدیده بیرحمیه و چه بخوایم چه نخوایم ما رو تغییر میده. بله اون موقع شرایط اصلا قابل قیاس نیست. من چند وقت پیش این خاطره رو بگم، دوست عزیزم پیمان معادی داره یه فیلم میسازه، قراره در صدد بعد از اینکه این فیلم
برف روی پاش
نه یک فیلمی قرار بازی کنه برای رامبد، بعد میره فیلم خودشو بسازه. زمستان میخواد کلید بزنه به اسم، فکر میکنم اسمش بمبه.
بمب.
آره
بازی میکنید؟
نه کمک میکنم اگر لازم باشه، جایی در خدمت شما هستم. اما وقتی برگشت قصه در حال و هوای دهه 60، من روزی که با هم صحبت میکردیم من یه کپی از یک برنامه اجرا میکردم اون موقع به اسم مقاومت و پیروزی. این
دقیقا موقع بمباران تهران. چقدر برنامه محبوب بود برای مردم.
چیز حدود 50 تا 60 دقیقه با مردم به صورت زنده حرف میزدم. الان وقتی برمیگردم به اون موقع میدونی یاد چه صحنه ای از فیلم عصر جدید میفتم؟
چه صحنه؟
یاد اون صحنه اسکیت بازی چارلی چاپلین تو طبقه دوم فروشگاه بزرگ. چشماش بسته است اسکیت بازی میکنه. نمیخوام بگم چشمای من بسته بود اون موقع، ولی الان فکر میکنم چه رسالتی بر دوش ما بود که اگر با هوش و دانش امروز من اون برنامه رو اجرا میکردم مطمئنن یک جور دیگه میشد و خطرناک بود.
چرا خطرناک بود؟
به خاطر اینکه من با آگاهی اون روزم اون برنامه رو اجرا میکردم. رضا جان الان اگر برنامه رو من برای پیمان گذاشتم، چند قسمتش با هم دیدیم، به پیمان میگفتم انگار که مردمی هستن از کهکشانی دیگر در زمانی دیگر که ما اصلا نمیشناسیم. من الان دیگه اون حسین پاکدل رو نمیشناسم.
آقای پاکدل زمان خیلی زیادی هم نگذشت.
بله.
چرا اینقدر شتاب توسعه؟
شتاب توسعه. ببین الان به گونه ایه که همه چیز رو رسانه ها تعیین میکنن، چه فضای مجازی چه رسانه های به اصطلاح
دیداری شنیداری.
بله و کمتر حالا مطبوعات یا رسانه های نوشتاری.
یعنی جزو کسایی هستید که الان امپراتوری رسانه ها رو میپذیرید، میگید جهان دست
لاجرمه. لاجرمه چون بشر اختیارشو داده دستمون و افسار اون رسانه ها دست کمپانی های چند ملیتیه که انسان ها رو سلول مصرف میخوان نه چیز دیگه. ارزش انسان به میزانیه که مصرف میکنه،
میموندن لایک هاش.
نه نه، مصرف به معنای مصرف صنعتی.
آها، انسان مصرفگرا.
هرچی
هر کردن مصرف در فضای مجازی.
نخیر نخیر. آقای
پاکتل، حالا که دست کمپانیایی که انسان مصرفگرا میخوان، به نظرتون جریانی وجود داره مردم ایران رو در فضای مجازی به سمت فحاشی و پرخاش هدایت بکنن، یا یه اتفاقی که افتاده و بازتاب فرهنگی؟
این لاجرم، این لاجرم است. و ببینید، فرهنگ ما به عنوان یک پدیده‌ای که توسط اندیشمندان، بزرگان و کسانی که بر فراز آسمان نشستن و دارن نظاره می‌کنند، اون فرهنگ به عنوان ستون اصلی داره ساخته میشه. این چیزهایی که یک زمان مصرفی داره و به زودی هم تموم میشه، یعنی دوران اینترنت، دوران این گونه برخوردها به سرعت برق تمام میشه. بعده
و یلدا و چهارشنبه سوری نابود نخواهند شد.
نه نه، ببینید، شکل عوض میکنه، پدیده ها تعاریفش عوض میشه. یه وقتی یلدا به گونه دیگری بود، زیر کرسی نمیتونم مادر بزرگ قصه میگفت، الان باید شهرزاد برای ما قصه بگه به صورت سریال.
دوست دارین این سریال شخصا؟
بله، به شدت.
یه نوشته ای هم نوشتی؟
بله،
که
بله بله.
من هم راستشو بخواییم بعد از نوشته آقای پاکتل و تاکید آقای پرستویی رفتم سریال شهرزاد رو نگاه کردم. به قول آقای پرستویی هیچ زینف هم نیستیم، ولی واقعا تبریک میگم با آقای فتحی و کار بسیار جذابیه. به شما هم توصیه میکنیم که حتما نگاه بکنید سریال شهرزاد رو. چه چیزی در سریال شهرزاد مهم بود براتون آقای پاکتل؟
ببینید، اولین بار بود که تقریبا در یک سریال ما چهره خودمون رو میدیدیم، دردها و رنجهای خودمون رو میدیدیم.
در 50 سال پیش؟
اصلا مهم نیست، زمانش مهم نیست.
یعنی این دردها هی دارن تکرار میشن؟
بله. ببینید، این که ما احساس بکنیم منم، من میتونم این باشم، مصنوعی نیست. روابط بر مبنای یک قراردادهای از پیش تعیین شده نیست، خیلی طبیعیه. قهرمان پروری بی خود نمی کنه، شعار نمیده، به شعور من مخاطب احترام میگذاره. این هنرمندی، این آرتیستیک، این روح هنر به شدت ایرانیه. به داشته های من احترام میگذاره و داره به من یادآوری میکنه که تو چه چیزهایی داشتی.
آقای فتی در میوه ممنوعه هم همین کارو کرد.
بله،
خیلی تونست مخاطب رو با خودش همراه بکنه. از شهرزاد عبور میکنم. بله، باز میرسم به خود آقای پاکتل. آقای پاکتل، لحظه ای از شما یادمه که شاید باور نکنید که من یادمه. 15 خرداد سال فوت امام.
بله.
آقای پاکتل مقابل دوربین. بله. راجع به فوت حضرت امام میخواد صحبت بکنه.
بله.
لحظاتی بغض گلوش رو میفشاره و یادم پیشانیش رو روی میز اجرا میذاره و گریه میکنه. و به قول خب حرفه‌ای خودمون، برنامه رو کات میکنن، یه چیزی که سویچ میکنن که گریه های پاکتل تمام بشه بعد برگرده روی آنتن. میخوام فضای حسی و عاشقانه رسانه رو در اون سالها برسونم به جایی که حسین پاکتل میگه من دیگه تو این رسانه کار نمیکنم، استعفا میده، میاد بیرون. کسی که انقدر معتقده که در فوت حضرت امام جلوی دوربین اشک میریزه صادقانه، برای سیمای جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنه 7-8 سال، به کجا میرسه که به دکتر احمد پورنجاتی میگه که من دیگه تو این تلویزیون کار نمیکنم؟ یک وله کوتاه ببینیم یا میخواید همین الان جواب بدید؟
من در اختیار شما.
یه وله کوتاه میبینیم، برمیگردیم جواب میدم. این رفت و برگشتای داخل برنامه، بعضی از دوستان حرفه‌ای فرموده بودن که در دنیای اینترنت لازم نیست وله پخش کنید. ما همینو میدونیم، دوربین هامون بیشتر از 12-13 دقیقه وقتی ضبط میکنن حجم رمشون تموم میشه و کامرامن ها دچار مشکل میشن برای تعویض رم. به این دلیل صادقانه گفتم. میفرمودید آقای پاکتر.
عرضم به حضورتون که من عذرخواهی بکنم، یه وقت توی صحبت ها یک مسئله ای رو شروع میکنیم بعد ناتمام میمونه دیگه، گاهی وقتا از
ناشیگری رشیدپور در حیات بحثه.
نه نه، این نیست، بحث با خودش بحث میاده، طبیعیه. آیه رشیدپور عزیز، من تو زندگیم هرگز از آن چیزی که بودم، از سیری که طی کردم تا الان که اینجا نشستم مقابل شما و مقابل چشمان تماشا، هرگز از گذشته خودم پشیمون نیستم. هرگز لحظه ای فکر نمی کردم اگر مثلا برگردم مسیر دیگری رو انتخاب می کردم یا می کنم. این که محاله، ولی بسیار خوشحالم از اینکه الان تو این موقعیت هستم، الان اینجام، و این تعریفی که از خودم تونستم ارائه بدم رو به شدت دوست دارم.
این تعریف با اون تعریف قبلی چه فرقی داره؟
فرقی نداره. همون موقعم به موقعیتی که داشتم افتخار میکردم و درک داشتم از شرایطی که دارم توش زیست میکنم. فقط اصلاح بکنم، من اون موقع سرم رو روی میز نگذاشتم، فقط گریه بود و به شدت کنترل از دستم خارج شد، غلبه کرد احساسات من، و فقط احساسات نبود، باور من بود و معتقد بودم و هستم که اون لحظه بزنگاه تاریخ این مملکت بود و ما رهبر بزرگی رو از دست داده بودیم. و شما غافل نشید، من تو اون لحظات مسئولیت پخش رو داشتم. ضمناً من 14 سال پخش بودم، 8 سال مدیر بودم، ولی 14 سال
در پخش شبکه
سیما، بله، شبکه بودم و 8 سالش رو مدیر مستقیم بودم و بعد از اون دیگه تهیه کنندگی میکردم تو سازمان.
شما جزو بسیار پررنگ های سازمان صدا و سیما بودین. شاید بیننده هامون جالب باشه بدونن که پایه‌گذاری شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی ایران در قسمت خیلی پررنگش به عهده حسین پاکدل هست و اون موقع با حداقل امکانات استودیوی فراهم میکنید و همینا تجربه‌مو برمی‌انگیزه دیگه. این آدم میاد قاطعانه استعفا میده، میگه دیگه کار نمیکنم. چرا؟
ببینید، هر موجودی یه کارکردی داره توی به خصوص رسانه. ممکنه کارکردش عوض بشه، جایگاهش عوض بشه، چون شما یه وقت شرایط برای فعالیت شما فراهم آنطور که میخواهید. من جزء اون دست آدم هایی هستم که قاعده بازی رو خودم تعیین میکنم.
شرایط سازید نه شرایط پذیر.
من هرگز حاضر نیستم قاعده بازی رو دیگران تعیین کنن، من در زمین دیگران بازی کنم. من آدم هیچ کس نمیشم. نمیخوام بگم اشتباه نمی کنم، ولی هزینه اشتباه هم رو هم خودم میپردازم. چه دورانی که پخش تلویزیون بودم، چه دورانی که مدیریت جشنواره داشتم،
جشنواره کودک اصفهان،
بله 4 دوره مسئولیت، چه دورانی که تئاتر شهر بودم، چه الانی که هیچ مسئولیتی ندارم. متوجه؟
مسئول اشتباهات خودتون هستی.
دقیقاً. و اگر اشتباهی میکنم مسئولیتش رو میپذیرم. همون موقع میپذیرفتم.
این یه جمله کلیدی داخل فرمایشتونه. من آدم کسی نمیشم. اون موقع مثلا مدیر شبکه یا معاون سیما یا رئیس سازمان میخواستن که چه توقعی از شما داشتن؟ میگم
اینطوری نیست که فکر کنیم مثلا بیان صریح به شما بگن که آقا، البته خیلی وقتا میگفتن، خیلی صریح با وقاحت، ببخشید این که میگم، با وقاحت تبدیل کنن آدم رو به نوچه. و خیلی این توهین‌آمیز بود که گاهی وقتا برخوردهایی میشد. ما سعی کردیم، حالا این لفظ شاید لفظ چیزی نباشه، ولی هیچی نمیتونه نمایندگی بکنه این نوع رفتار رو، چون الان ما میبینیم اگر سرمایه های ملی ما، سرمایه های فرهنگی ما داره به باد میره، سرمایه اقتصادی ما، به خاطر همین ملاحظه کاری هاست، به خاطر همین چیز هاست که آدم ها شأن و منزلت انسانیت و آگاهی که حتی خودشون دارن رو پاس نمیدارن، به راحتی میشن آدم یکی دیگه. و ما تو این مملکت الان مالکش بیشتر داریم که داره اشتباهات دیگران رو ماله میکشه، ماسمالی کردن. دلیلی نداره که مثلا با این ثروتی که داریم، با این گذشته‌ای که داریم، باز هم مدیران ما دچار معضلات ابتدایی باشن. آقای رشیدپور، الان تو این مملکت من بخوام مثال بزنم، نیروی انتظامی ما خیلی داره کار میکنه، به شکل حیرت انگیزی کار میکنه، منتها بیشترین وقتشون صرف چیزهایی میشه که اصل نیست.
مشخصا میفرمایید
ببینید، وزارتخونه های ما صرف انرژی و تمام توان و اعتبارشون صرف چیزهایی میشه که اصل نیست، فرعه. ما مسائل شوخی برامون بیشتر جدیه تا اصل. برای همینه هزینه بیشتری میدیم، انرژی بیشتری صرف میکنیم و کمترین نتیجه رو میگیریم. متوجهی؟
بله، این صحبت‌ها بسیار صحبت‌های عمیق و جذابی هست.
به همین دلیل من دیگه تو این سیستم، تو این سیستمی که به این شکل کار میکنه
نمیتونید کار بکنید،
اصلا به درد نمیخوره.
اما هم نسلان شما و هم دوره‌های شما در همون مقطع میخوام دنبال اون کلیده باشم که چطور همه‌شون متحول شدن. مثلا آقای پورنجاتی فکر میکنم الان یک شیب تند تغییرات رو تجربه کردن، یا خود آقای پاکتل به همچنین خیلی از مدیران که حالا اسماش رو نبریم، از اون دهه تلویزیون با یک شیب تند تبدیل به چهره های روشنفکر با تفکرات متضاد با سیستم جاری شدن. چرا؟
من نمیخوام حالا خیلی چیز بکنم، ولی واقعیتش اینه که همون موقع هم نگرش ما همین بود. این نبود که مثلا الان، اون موقع یه جور دیگه ای فکر میکردیم، الان یه جوری دیگه ای فکر میکنیم. الان هم مدافع همون ارزش ها هستیم. بنده بهترین لحظات عمرم رو تو جنگ گذاشتم. من در عملیات بیت المقدس بودم، جزء رزمنده ها بودم، ولی قرار نیست حالا چون بودم پس بیام اینجا پوزشو بدم و طلبکار باشم. یک وظیفه بوده بر دوشم، رفتم انجام دادم، بعدش هم اومدم کارمو کردم. قرار نیست طلبکار باشم از کسی. حتی واقعا به شما بگم آقای رشیدپور، من نرفتم دنبال پایان خدمتم، پایان خدمتمو به من دادن. تمام دوران جبهه منو محاسبه کردن، بر مبناش پایان خدمت به من دادن. پایان خدمت من مال دورانی که وزارت سپاه بود.
بله.
الان یادگار اون موقع است. به خاطر اینکه 18 ماه جبهه بودم، عین 18 ماه رو به من دادن.
18 ماه داوطلبانه جبهه بودی؟ بله، دوره بله. سربازی نبود؟ بله. داوطلبانه
اصلا فکر نمی کردم بعدن بیان تبدیلش کنن به سربازی. به خدا نمی دونم.
شما الان جای خوبی نشستید، صاحب نام و در واقع وجنات در دنیای فرهنگ و هنر هستید، جای خوبی از زندگی هستید. بله. دیگه اینجوری نگاه میکنید به ماجرا؟
بله.
اون جانبازی که گوشه آسایشگاه اعصاب و روان کنار پنجره نشسته و میگه ما به قول این جماعت کل سهممون رو بردیم، آخه با هم از یه سفره تا گلو گلوله خوردیم، اون چی بگه؟
ببینید، من معنی این حرف من این نیست که از وضع موجود راضیم مطلقاً. اگر راضی بودم قبول مسئولیت میکردم، میرفتم سهیم میشدم.
من شنیدم شما پیشنهاد هم دادن در دولت.
بله،
جدید.
بله.
چرا نپذیرفتید الان که میتونید کمک بکنید؟
من که نمیتونستم اعتماد بکنم به اینکه رو حرفشون وایسن.
نمیتونستید اعتماد کنید؟ بله. که رو حرفشون وایسن.
به خصوص وزارت ارشاد اصلا تعیین کنندگی نداره الان مطلقا، فقط ناظره و گاهی تبدیل شده به تنابی که دست و پای هنرمند و تفکر رو بسته برای اینکه راحت تر سرش بریده بشه. و متاسفم از اینکه ارشاد به اینجا رسیده. من یه مقاله یه بار نوشتم که تکلیف ما با دولت نهم و دهم روشن‌تر بود، چون گروه های فشار حاکم بودن، هر عملی انجام میدادن به اسم خودشون و با هزینه خودشون انجام میدادن. الان دولت تدبیر و امید در عرصه فرهنگ، در عرصه‌های دیگه خیلی زحمت میکشن، خیلی کارهای دیگه کردن و وظیفه‌شونه. باید اصلا دولت ها میان برای اینکه سختی بکشن که کار بکنه.
چه نکته جالبی، وظیفه‌شون خوب.
آره.
کار ما انقدر مثل که دنبال اینیم که کسی خوب. بله. کار کنه تا کار میکنه میگیم دمش گرم. خب وظیفه‌ش دارن انجام.
یعنی غیر از این باشه غلطه. متوجه اید؟ وظیفه ارشاد اینه که از مجوزی که میده حمایت بکنه. یعنی چی که مثلا تو مسئول ارشاد مجوز داده، بعد مثلا کنسرت لغو میشه، تئاتر دوچار مشکل میشه، فیلم با علارغم مجوزی که داره از اکران جلوگیری میکنن، بعد مدیرم میگه منم مخالفم. پس چی کاره اید اونجا؟ ببینید این بی‌عدالتیه. یعنی آدمی نشسته اونجا که لیاقت اون جایگاه رو نداره. بنده زمانی مسئول تئاتر شهر بودم، همین گروه فشار اومدن دندون طلا رو تعطیل کنن. من تو دفتر نشسته بودم، هجوم آوردن که این نمایش باید تعطیل بشه. گفتم چه خوب، بری تعطیل کنی. گفتن ای پس تو چی کاره اینجا؟ گفتم من مدیرم، من اینکه تئاتر بذارم نه اینکه تئاتر تعطیل کنم. شما میخواهید تعطیل کنید، برید بکنید. گفتن یعنی چی؟ یعنی به نام ما تمام بشه؟ گفتم ببخشید مگه من آدم شما؟ برید تعطیل کنید. ما بریم به زندگیمون برسیم. این واقعه.
الان فکر کنید که مدیرهای ارشاد
به راحتی آب خوردن. یک مقاله در یک خبرگزاری میتونه منجر به یک فاجعه بشه برای یک هنرمند. به راحتی
فکر میکنم یه مقدار هم چون شما رفاقت نزدیک با جناب درویش عزیز دارین و زحمت طولانی که برای رستاخیز کشید، در این دیدگاه شما بی تأثیر نیست.
نه ربطی به من قبل از چیز ماجرای رستاخیز مقالاتی نوشتم و در مورد این ماجرای سهلنگاری ها تذکر دادم.
بله، این اتفاقات که تا همین چند هفته پیش هم دارن رخ میدن. اما میخوام گره بزنم به ماجرای رستاخیز.
دعوت من برای قبول مسئولیت مال قبل از
مال اوائل
قبل از بله ربطی به چیز نداشت.
حالا از این نزدیکی رفاقتی استفاده کنم بپرسم تکلیف رستاخیز چه شد بالاخره؟
حل میشه؟ بله.
وزارت ارشاد حلش میکنه؟
نه، وزارت ارشاد تعیین کنندگی نداره، فقط بازدارندگیه. اون فیلم مجوز کامل داره، همه مجوزاش کامله، هم از جهت شرعی هم از جهت حقوقی. و ارشاد اینجا تخلف وحشتناکی کرده و باید جبران کنه و الا خسارتشو بده. خسارت هم خیلی سنگینه چون اصلا اون فیلم دولتی نیست،
کاملا بخش خصوصی، یعنی هیچ بودجه دولتی مطلق. در رستاخیز
مطلق.
آقای پاکدل، دولت تدبیر و امید با حمایت اهالی فرهنگ و هنر بخش عمده ای از رأی رو کسب کرد، اینو نمیتونیم انکار بکنیم. خب الان این آیا احساستون اینه که یک افتراقی بین بدنه هنری و دولت داره پیش میاد به خاطر همین اتفاقات؟ خیلی صریح به من بگید، چون همچین دیدگاهی از خانم حکمت هم من چند وقت پیش خوندم که گفته بودم ما اصلا در دولت‌های قبلی راحت‌تر داشتیم کار میکردیم تا در دولت تدبیر امید. واضح به من بگید چیه ماجرا؟
ببینید، واقعیتش اینه که همه اختیارات دست دولت نیست. اگر فکر کنیم همه کاسپوزه‌ها رو باید سر دولت شکست، این ساده انگاریه. اما این معنیش این نیست که دولت وظایفش رو انجام نده. سهل‌انگاری دولت در عرصه فرهنگ، من تو زمینای دیگه چون تخصص ندارم واقعا اظهار نظر نمی کنم، در عرصه فرهنگ به شدت فرصت سوزی شد، به شدت عقب نشینی شد. جاهایی که باید مثلا 5 متر عقب نشینی می کردن، یه دفعه 5 کیلومتر عقب نشینی کردن و این فجایعی رو به بار میاره که دیگه آدم تکلیف هیچی، همه چی میشه خودرو. شما الان به من بگید که دولت تو عرصه فرهنگ کجا تعیین کنندگی داره، کجا میتونه موج سازی کنه، کجا میتونه هدایت فرهنگ رو به عهده بگیره؟
اون پاسخ فقط... دولتی ها اینه که چون پرسیدم میگن نهادهای فرهنگی موازی فراوان وجود دارن و ما نمیتونیم اون منشی که دلمون میخواد رو جلو
ما
ببریم.
ما قرار نیست که همه بار فرهنگ رو، کاسکوزش رو، عقب افتادگیش رو یا عدم پیشرفتش رو سر ارشاد بشکنیم. ما در حد وظیفه ارشاد داریم میگیم.
یعنی پرسشگریمون هم در حد
اندازه‌شه. در همون حده. ببینید، به خاطر اینکه ارشاد آینه و جلوه بیرونیه، یعنی تمام آن چیزی که از هنر متبادر میشه تجلیش در ارشاده، مجوزها رو ارشاد میده، متوجهید؟ خب اینا چیزاییه که باید بشینن حل کنند. اگر قانون اشکال داره قانون رو اصلاح کنند. من حالا راجع به شبکه خصوصی و اینام بحث دارم که اگر
تلویزیون خصوصی بله من حاضر. یه نمره ازتون بگیرم. یکی از سرشناس‌ترین اهالی فرهنگ به نام حسین پاکدل به وزارت ارشاد از 0 تا 20 در این 3 سال چه نمره‌ای میده؟
من یه خود برمیگردم به عقب. همه اون چیزی هم که اتفاق میفته واقعا این نیست که انصاف آدم باید داشته باشه. این که بگیم آقا همه اینها ارشاد فلان بیزار، ارشاد داره بعد از خودش دفاع میکنه. به نظر من سخنگوی ارشاد به شدت داره بعد دفاع میکنه از عملکرد وزارت ارشاد، حتی در همین حدی که هست، و تیشه داره به ریشه میزنه با حالا ندونم کاریه یا اشتباه.
یعنی نقدتو متوجه آقای نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد.
حالا اسمش خیلی مهم نیست، هر کسی دیگه هم بود ممکن بود همینجور عمل بکنه. شخص مسئله من نیست، نگرش. الان چاره ای ندارن جز این که این گونه عمل بکنن. یه خود خرد تعطیل شده. ببینید، من یک مصاحبه‌ای کردم سال قبل و جمله‌ای گفتم که توی چیز فکر میکنم توی یک قانون چاپ شد،
روزنامه قانون.
بله بله, بله. تو اون گفتم که دولت نهم و دهم تکلیف هنرمند و هنر رو برای همیشه روشن کرد.
چی بود؟
و خدمت بزرگی کرد. من تاکید میکنم که این خدمت بزرگی بود و اون این بود که برای همیشه مشخص کرد که هنر و هنرمند مطلقاً سهمی از درآمد نفت نداره، بره برای خودش فکر بکنه،
پول در بیاره برای خودش. خدمت بود،
نکته مهمی.
بله، تکلیف رو مشخص
میکنه. الان تو یک بزنگاهی هستیم که دولت 11 دولت آقای روحانی اومده رسیده به یک دیگی که هیچی توش نیست، کشکولی که مطلقاً خالیه، به خصوص عرصه فرهنگ. مواجه شده با یک بدهی عظیمی که از قبل مونده و تعهداتی که عمل نشده. اما از اون طرف هنرمند که بیکار نمیمونه، معطل تصمیمات دولت ها نمیمونه، کار خودشو میکنه. الان سینما تولیداتش داره میشه، خیلی وقتا اصلا سهمی نداره دولت. الان تئاتر به شدت بیشتر از قبل داره تولید میشه
و پویاتر،
و حتی دولت داره 20% شهرداری و دولت پول میگیره
از تئاتر،
میدونید، بدون اینکه حتی یک تولید داشته باشه. قبلا ما تولید داشتیم.
خب شاید در همین فضا باشه که حداقل توقع هنرمندها از وزارت محترم ارشاد تامین امنیت روانی هنرمند و محافظت از اثر هنری اوه. شاید خیلی از مخاطبان دیگه‌مون علاقه زیادی به بحث در حوزه وزارت ارشاد نداشته باشن. برمیگردم به باز خود حسین آقای پاکدل عزیز. ما 4 برادر، چند تا برادر شما؟ دقیقاً 3 آقا مهدی و آقا مسعود و حسین آقا. چند تا خواهر؟
3
6 نفرید کلا. و همه در کار هنر؟
نه، فقط برادرها.
خواهر
دارم اهل زندگی و تو زندگیشون.
یه هنرمند اهل زندگی نیست؟
نه نه، نمیگم توی زندگی
خاص زندگی شخصی،
ولی خب بچه‌هاشون همه تو زمینه فعالیت‌های فرهنگی هستن اغلب و دارن کار میکنن.
حالا مسعود هنرمندتر حسین یا مهدی؟
ببینید نمیشه اینجوری قضاوت کرد که کدوم هنرمندن. خب سابقه
هنرمندترن هر سه. آقا مسعود پاکدل عکاس خیلی درجه یکیه، همون کسیه که اون فیلمی که منم توش بودم، فرزا حسنی هم بود، نقش سردار رادان رو بازی میکرد، یعنی بدل سردار رادان، مسعود پاکدل عزیز بود. دقیق بشناسن. آقا مهدی هم که میشناسین، حسین آقا هم که روبروی منه. کدومشون جذابترن برای مردم؟
طبیعتا من.
ای جانم. از نظر منم همین آقا. از نظر
من. ملاحظه نفس خودم رو کردم، ولی بخوام تعارف بکنم که اصلا چیز نیست، نه اینکه شوخی کردم.
آخه قبل برنامه هر خیلی با تعصب از مهدی در تئاتر داشتیم دفاع میکردیم.
هنوزم میکنم. مهدی خیلی زحمت کشید برای این مرحله. بعضی وقتا دوستان، حالا این شاید به درد بچه ها جوانایی که دارن میبینن این برنامه رو بخوره، خیلی مخاطبای شما جوان ها هست.
بله.
میان فکر میکنن مثلا مهدی پاکدل به دلیل اینکه نسبت برادری با من داره شده مهدی پاکدل.
این سوال بعدی بود که چقدر کمکش کردی.
انصافا نیست. ببین، شانس رو، موقعیت رو ممکنه یک نفر بده. هزاران آدم هستن که نزدیکن به آدمهای بسیار معروف، ولی هیچ وقت هیچی از توشون در نمیاد. درسته من مراقبت کردم، صحبت کردم یک جاهایی، اما این نیست که من مهدی رو هنرمندش کرده باشم.
چند درصد موفقیتش رو مهدی مدیون شماست؟
نمیشه واقعا اینجوری گفت. مهدی همش رو مدیون خودش،
مدیون تلاش خودش،
مدیون زحمت کشید. مهدی سالها در زیر زمین‌های تئاتر شهر با گروه‌های گمنام تمرین کرد، سالها نیزه‌دار بود در نمایش‌های بزرگ. وقتی که مهدی ما در نمایش ریچارد سوم نیزه‌داری می‌کرد، ستون بود توی نمایش، خب خیلی از بچه‌ها حاضر نبودن این نقش رو قبول بکنن. در نمایشی بیاد 90 دقیقه رو سن وایسه بدون اینکه هیچ اکتی انجام بده.
الان نه، الان میگم بلافاصله من دیالوگای
اگر سیر رو طی نمی‌کرد، نمیتونست نقش اول فیلم محمد آقای مجیدی رو بازی کنه، نمیتونست این نقش جنت مکافات رو بازی کنه.
اینا رو
طی کرد. بله.
حالا تو همین حوزه بازی، بینندگان عزیز، فکر میکنم شما هم با من هم عقیده اید که برف روی کاجها فیلم خاصی بود و نقش آقای حسین پاکدل در اون فیلم خاص‌تر. میخواییم که اون کاراکتر رو جراحی بکنیم و ببینیم که چقدر با واقعیت‌های درونی حسین پاکدل ارتباط داره. تا رم دوربینامون عوض کنن شما یه نفسی دیگه میترسم بگم وله، میگن آقا تو اینترنت مگه وله پخش میکنن، رم دوربینامون عوض کنن برگردیم. یلداتون مبارک. در جامعه ایرانی، حالا نمیگم خوب یا بد، ولی نقش‌های سینمایی در آفرینش ذهنیت برای مردم نقش دارن، نقش پررنگ هم دارن. آدم بده قصه ها رو معمولا تو خیابونم آدم بده میبینن، بعضی ها البته جسارت نکنن. به همین خاطر فکر کنم برای آقای پاکدل با اون سابقه هم مذهبی هم اعتقادی خیلی برای بعضی ها عجیب بود نقشی که در برف روی کاج ها بازی کرد. شاید هم تکان دهنده. خودتون دچار این ترس نبودین که شاید ذهنیت مخاطب رو قلقلک بده نسبت به خود حسین پاکدل؟
نه مطلقا. ببینید، به نظر ما اون فیلم بسیار فیلم شریفی بود، به خاطر اینکه در یک بزنگاهی راجع به یک مسئله داش هشدار میداد که داش فراگیر میشد و درد جامعه بود. به شریف ترین شکل این ترکی که در زندگی ایجاد میشه، آدم محصول لحظاتی که تصمیم میگیره و یک عمر بهای این تصمیم رو باید بپردازه. یک لحظه هوس ما به مخاطب بگیم که ببین جوانی که میای با این دکتر رابطه میگیری، جوانی که خانه و زندگی و همه چی تو میذاری با این دکتر ارتباط میگیری، ببین آخرش چی میشه، آخرش این بر میگرده سراغ زندگیش. ای دکتری که اون نقش علی،
بله،
یه همچین هوسی تو رو به این منجلاب انداخت، بعد ببین این بلا ممکنه سر خودت هم بیاد. و اون جمله آخر زن که دیگه تا آخر عمر این ترک پر نخواهد شد، متوجهی؟ و به شریفترین شکل داره میگه خانواده ها از این ساختمان زیبا حفاظت بکنید. عشق هم مثل بچه هست دیگه، سرما میخوره، گاهی وقتا پتو باید بکشی روش، باید مراقبتش
هست. هنوز عشقهایی که باید ازش مراقبت کرد
به شدت
هست.
خیلی از مردم ما آقای رشیدپور دارن با عشق زندگی میکنن. ما تصویری که متاسفانه رسانه جامعهمون میده تصویر واقعی نیست.
این همه مردم خود همون فیلم در آفرینش این تصویره یه پازلی رو کمک بکنه که بگیم این خیانت ها هست، عشق ها خیلی به حواس.
ببینید، بستگی داره به نوع نگاه و زاویه دید کارگردان و تاثیرگذاری فیلم. نه اون فیلم نمیاد مشوق طلاق، جدایی، مشوق خیانت باشه، داره آسیب هاشو بررسی میکنه و بسیار تاثیرگذار. شما یادتون نره صحنه آخر وقتی زن داره با نگاه به برف به مردش میگه حق توی بدونه، مرد دیگه اصلا فرو میریزه، مردانگیش فرو میریزه. و من خوشحالم که اون نقش رو بازی کردم. اگر 4 نفر تونستن عبرت بگیرن برای من کافیه.
بزرگترین نقدی که بعدش به شما گفتن در مورد خود بازیه، نقدتون کردم بیشتر یا تشویقتون بابت نقش دکتر؟
موارد معدودی به اصطلاح چیز کردن، نقد کردن منفی، ولی بسیار 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 زیاد. و دوستان صاحب نام من زنگ زدن و تبریک گفتن، و چون اون خیلی راجب اون نقش با آقای مادی خیلی وقت گذاشت.
من جزو دوستان صاحب نام شما نیستم دوست گمنامم، ولی به شدت بهتون تبریک میگم، چون نقش فوق‌العاده خوب و جذاب خلق شده بود. تنها دلنگرانی من همون تصویری که از حسین پاکدل در ذهنم دارم با فیلمی که ازش می‌بینم.
بذارید به حساب هوشمندی پیمان مادی که با اصرار منو انتخاب کرد و با سماجت پای من
با این نکته خیلی مهمیه.
خیلی هوش.
پیمان معادی با دانستن این پیشینه ذهنی
در خیلی آدم باهوشیه. حالا خواهید دید
فیلم در فیلم بزرگش
بوم. اصلا نه، بعدها فیلم های بزرگی در انشالله زنده باشه سالها، آینده این آدم و آدم های امثال پیمان اینا درخشان. آینده فرهنگ این مملکت رو خواهند ساخت.
زنده باد. در یکی از مصاحبه هاتون خیلی به صراحت در مورد صدا و سیما میگید من دیگه با این رسانه کاری ندارم. میخوام ببینم که حرف خیلی احساساتی بوده؟
نه نه اصلا اولا دیگه من کار کردی ندارم برای این رسانه. یه وقتی مثلا تأثیر لازمه رو گذاشتم، وظیفه‌مو انجام دادم و تمام شده. الان فکر کنم من مثلا تو این رسانه میتونم تحول ایجاد بکنم یا جهان دیگر، اصلا نیست.
ولی میتونید یک برنامه خیلی پربیننده اجرا بکنید، یک گفتگوی خیلی خوب، یک برنامه فرهنگی خوب.
نمیشه
هفت رو اجرا بکنید.
ببینید نمیشه به این زرس قاطع گفت. الان هفت رو باید آقای افخمی اجرا کنه. افخمی با اون سابقهش بیاد. حالا یا آقای افخمی یک آدم دیگه ای شده یا تلویزیون، قطعا تلویزیون عوض نشده.
آقای افخمی
عوض شده. بله. و نمیخوام بگم بد و خوب، ارزش گذاری نمی کنم، قضاوتم نمی کنم. الان آقای افخمی، هرچند من معتقدم افخمی وقتی فیلم بسازه بهتره تا بیاد. چون کاری نمیتونه. الان تلویزیون تعیین کنندگی نداره. برای هیچی.
چه رسانه‌ای تعیین کننده است؟
ببینید الان تقریبا میتونیم بگیم فرهنگ ما داره به شکل خودرو رشد میکنه. این که فکر کنیم رسانه‌ای تعیین میکنه باعث تأسفه که تلویزیون برای سریالاش باید بیاد از اینترنت استفاده بکنه، فضای مجازی باید بیاد به کمک تلویزیون. این واقعا باعث چیزه، باعث تأسفه. رسانه‌ای که میتونه کهکشانی از انسان‌ها رو در بر بگیره از دست داده، الان فقط برای خودش، انگار در یه محدوده خیلی مشخصی داره یه موجی رو تو هوا پخش میکنه و هیچ بازخوردی نداره، هیچ تأثیری نداره.
در پاسخ میگن مدیران محترم سازمان صدا و سیما، میگن این مشکلی که در تمام جهان وجود داره، اینترنت پیشی گرفته از رسانه.
نه اصلا اینجوری
اینطور نیست به نظر شما.
این اشتباه برداشت دوستان ماست، به خاطر اینکه نه شناختی از جهان دارن نه شناختی از رسانه دارن. اینا اصلا ملی نگاه نمی کنن، در برگیرنده نگاه نمی کنن. من اگه بخوام راجع به معایب وضعیت موجود تلویزیون بگم، این مثنوی 70 من کاغذ میشه. حالا گاهی مقالاتی نوشتم، هشدارهایی دادم،
بله،
در حدی که بلدم.
الان موقعیت شما در سازمان صدا و سیما چیه؟ ممنوع تصویر هستین یا
ممنوع حیات؟ ممنوع حیات. اگه به دست مدیران تلویزیون بود که قطعا قبرم برامون میکنده.
اجرانم دور از جون. نه فکر نمی کنم.
منتها خدا رو شکر چرا هست.
خیلی از بچه های تلویزیون شما رو
دوست دارن. بچه های تلویزیون فرق کنم با مدیران.
مدیران جزو بچه تلویزیون نیستن.
نه اینا آدم های در حقیقت مسافرینی هستن که میان و میرن. اینا سکوهای پرتابه براشون. نگاه نمیکنه. اینا دغدغه ملی، زحمت هم میکشن، صادقانه هم زحمت میکشن، منتها بیشتر از این نمیدونن.
بیشتر
بعضی وقتا مشاورین غلط دارن، بعضی وقتا اطلاعات غلط دارن، بعضی وقتا راهی جزی ندارن، چون تعیین کنندگی در خود سازمان نیست، بیشتر از بیرون سازمان تعیین میشه برای سازمان.
حالا که شما این رسانه رو میگید باش سر و کاری ندارم، بالاخره باید به چیزی پناه برده باشید. اون چیزی که پناه بردید تئاتر.
بله،
دارید با تا
بله.
خیلی هم دارید کار میکنید.
بله،
در حوزه تا یه دو دقیقه به ما میگید در تئاتر دارید چی کار میکنید آقای پاکتر؟
ببینید من تقریبا تا زمانی که مسئولیت داشتم در تئاتر، من از تقریبا حدود 27-28 سال پیش، زمانی که پخش بودم، اصرار داشتم برای اینکه در جریان اتفاقات فرهنگی کشور قرار بگیرم. اون موقع از من دعوت شد که در کمیسیون اکران فیلم حضور داشته باشم، زمان وزارت آقای خاتمی بر ارشاد. بنده افتخار اینو داشتم که با حکم ایشون در کمیسیون اکران فیلم باشم، زمانی که آقای هیدریان و آقای
بله.
انوار مسئولیت
بله. داشت.
در تئاتر هم من عضو شورا بودم و هم متن‌ها رو می‌خوندم هم نمایش‌ها رو می‌دیدم برای اینکه مجوز بدیم، و تمام مدتم تلاشم در دفاع از آثار ارزشمند بود. حالا وارد مصداقاش نمی‌شم. ماها به هر صورت تو بزنگاه‌های تأثیرات شگرفی داشتیم، آدم‌های امثال ماها، و تونستیم موج ایجاد بکنیم، جریان ایجاد بکنیم، اتفاق، منشأ اتفاق باشیم در حد خودمون. خیلی هم نمیخوام به اصطلاح زیاده‌گویی بکنم، ولی به هر صورت بوده. من اینا رو مفصل
الان کار تئاتری که الان دارید انجام میدید یا به فکرش هستید چیه؟ چه کاری دارید انجام میدید؟
بعد از اینکه از تا زمانی که مسئولیت داشتم هیچ کار تئاتری
نکردید.
من که اعتقاد ندارم یا باید مسئولیت داشت یا کار خلاقی کرد. بعد از اون نمایش چند تا نمایش نوشتم، قبل از اونم تلویزیون خب سریال می نوشتم.
همین سریال پروفسور حسابی یکی از سوالاتیه که خواهم پرسید.
من تاعت... سفر سبز نمیدونم شلیک نهایی هم کاری داشتم نوشتم
یادش بخیر شلیک آره. نهایی
بعد همسایه ها رو نوشتم، شبی از شب ها نمیدونم، خیلی سریال بله. زیاد نوشتم، حالا بعضیا با اسم بعضیا بدون اسم، ولی تعدادش خیلی زیاد بود و سعی کردیم که مبشر عشق باشیم. بعد از اون درام به هر صورت جزو تخصصهای ما بود، من حکمم تهیه کنندگی بود، تخصصم نویسندگی و بسیاری از کارهایی که ساختم خودم تهیه کننده.
یک کلمه کلیدی بدون اسم گفتید، این بدون اسم کار کردن ها
من دورانی بود که دیگه ممنوع بودم.
آها، فکرم چون کاره رو مثلا خیلی دوست
سفارش میدادن. نه
بدون اسم. چه اسمی میزدین زیر کاراتون؟
اسم هر کسی،
اسم هر کسی فرق نمیکرد.
آره ممکن بود به اسم آچار فرانسه باشه.
این سریال پروفسور حسابی به کجا رسید آقای پاکته؟
اینو زمانی آقای خدا رحمت کنه سیف الله داد به من سفارش داد. من به بهانه زندگی آقای دکتر حسابی، چون آن چیزی که در واقعیت نقش شده خیلی سندیت نداره، من رفتم تحقیقات کردم، تقریبا یک سال و نیم دو سال وقت گذاشتم و یک طرحی رو آماده کردم و چند قسمت اولیه‌اش رو نوشتم به سفارش آقای داد. قرار بود ایشون بسازن که دیگه خورد به مریضی آقای سیف الله داد و من از تلویزیون خواستم که خودم تهیه کنندگیشو بکنم، چون حکمم تهیه کنندگی بود. منتها دورانی که دیگه آقای سیف الله داد فوت کردن، تلویزیون به بهانه اینکه ایشون فراماسونه گفتن این اصلا در اولویت نیست.
کی فراماسونه؟
دکتر حسابی بله.
این موزه رو رسما به شما
بله گفتم. بله. اون کسی که تو جلسه گفته بود به من گفت.
عجیبه.
بله، آیه مدیر عامل وقت تلویزیون هم گفته بود در اولویت ما نیست. خیلی هم تلاش کردیم.
باور خود شما چیه؟
اصلا اینجوری نیست. نه اینکه فراماسون اصلا اون موقع تعریف از فراماسونری ما بخوایم اینجوری حساب بکنیم دیگه همه چی از دست میدیم. ما نباید قضاوت بکنیم. شخصیت های تاریخی ما، آدم هایی که در بستر زمان تو این کشور تاریخ ساز بودن، منشأ تحول بودن، اگه بخوایم اینجوری حساب بکنیم، بسیاری از نماینده های مجلس حتی مشروطه خب بگیم رشوه گرفتن، خب دیگه باید همه رو بذاریم کنار.
بزرگان رو،
بزرگانمون رو، کسانی که الان داریم ازشون بت میسازیم وقت بتشون میشکنه.
درسته. خیلی ممنونم از توضیح صادقانتون در مورد
تئاتر. حدود 6-7 تا کار سنگین تئاتری کردم، از رقص زمین، سمفونی درد که 12 سال پیش، حضرت والا، عشق عالی جناب که به سرانجام نرسید،
حضرت والا خیلی تئاتر خوبی بود.
بعدش آخرین کاری که کردم پارسال یک صبح ناگهان بود. بعد امسال یک کاری کردم به اسم امر ملوکانه، یک کار طنز دو نفره بود. یک کار سنگین دارم برای سال آینده که با آقای سلطانیش رو نقش اولش رو مهدی سلطانی باید بازی بکنه.
عجب. خب
برای نقش قوام رو برای سال آینده،
برای قوام السلطنه.
بله.
شخصیت عجیب تاریخی،
خیلی دراماتیکه و ما قضاوت نمی کنیم در مورد آدم ها
ارائه میدید.
آدم ها برای ما پدیده اند. موقعیت یک پدیده است برای اینکه ما حرف امروزمون رو بزنیم.
خیلی تعریف هوشمندانه ای از بستر تئاتر. یک پاسخ کوتاه به من بفرمایید راجع به کافه کتابی که راه اندازی کردید. خوندم که
بله.
حالا بگم مثلا در گوهردشت بله، کافه بله. کتاب ران
یک جایی رو بر اساس علاقمندی خودم و خانومم به کتاب
و خانم عاطفه رجبی
بله. یک جایی رو از شهرداری اجاره کردیم طبق یه مناقصه و رفتیم اونجا کتاب فروشی و یه کافه کوچولی که میان یه قهوه بخورن، ولی بیشتر حوزه کتاب، فضایی که قرار بود شهرداری به ما بده فضای مناسبی نشد، به خاطر اینکه اجارهشو داریم میدیم ولی عملا قابل استفاده نیست، تعهداتی که باید میکردن نکردن، ولی ما کار خودمون رو کردیم اونجا. نمایشنامه خوانی، قصه خوانی، شاهنامه خوانی
علم ادامه داره
بله، و تا سال آینده است، ولی با اجازهتون تقریبا ماهی 1.5 تا گاهی 3 میلیون تومان عجیبمون داریم هزینه میکنیم برای اینکه اونجا سر پا بمونه.
میشه خواهش کنم که چون کار فرهنگی ما هم دوست داریم اندازه وسعمون کمک بکنیم، دقیقاً نشانیشو بگید، شاید خیلی از اهالی کرج دوست داشته باشن به کافه کتاب.
گوهردشت، بلوار رستاخیز، یک جایی از باغ بسیار زیبایی به اسم باغ ایرانی، معروف به باغ ترقی. همون ترقی معروف،
بله،
روزنامه ترقی رو در میآوردن.
بله بله.
اونجا وسط باغ یک کافه کتاب کوچولو،
اونجا متعلق به حسین پاکدل با
متعلق به شهرداری ما، اونجا تا سال آینده هستیم و بعدم تموم میشه جمعه.
انشالله که مستدام باشه کار فرهنگی، که
شاید بعد آوردیم تهران جایی رو و ادامه تهران.
الان خیلی از هنرمندها مد شده که کافی شاپ و رستوران اینها، کار شما جالبه که کافه کتابش کردیم.
ببینید ما خیلی تلاش کردیم برای اینکه اونجا فرهنگ سازی بکنیم. وظیفه ما در حدی هست فرهنگ سازی، منتها چون اساسا اون منطقه کرج گذرگاهه، هیچ وقت فرهنگ نمیشینه. بهترین تئاتر رو میتونه اونجا داشته باشه ولی نداره، به خاطر اینکه اصلا احساس نیاز نمیکنند. میدونید برای همین من خیلی تلاش کردم که اونجا با بچهای اونجا کارهای خوبی بکنم، ولی دیدم اصلا دغدغش نیست. برای همین وقتم اونجا
جغرافیای اون منطقه بله، شاید بله. خیلی نمیطلبه
و مدیریت هم تحمل این چیزها رو نداره.
مدیریت کجا؟
مدیریت‌های فرهنگی ما حوصله دغدغه تئاتر رو نداره.
ای بابا.
آره. حالا دوره همین فعلا.
تو این دوره همی یلدا میخوام یک سوال مهم بپرسم. من اول برنامه گفتم آقای پاکدل استاد منه، برای من خیلی سخته بخوام با ایشون
خواهش کنم. میخواد من برم زیر میز؟
خواهش میکنم، نفر میده. دور سفره یلدا آوردم ایشون که همینجور دور همی، بلکه این سوال رو هم بپرسم. یه وله ببینید برگردیم. نمیدونم واقعا چند درصد از شما دور سفره شب یلدا حتما حافظ رو میخونید، نه اینکه حافظ بذاریم توی سفره. من از آقای پاکدل عزیز خواهش کردم که قبل برنامه‌مون یه تفعلی بزنن به دیوان حافظ، ببینیم اصلا چی در میاد برای برنامه. یه غزل خیلی جذاب از تفعل ایشان به دست آمد که الان کتاب زیبای حافظ رو در دست دارم، که ازشون خواهش کنم برای شب یلدای برنامه‌مون با صدای نازنینشون اینو بخونن، این شعر حافظ رو. اما قبلش آقای پاکدل اینو بپرسم، بگید به من، موقعی که شما مدیر پخش شبکه یک سیما بودین خیلی کارا میتونستید بکنید که نکردید. خیلی کارا در حوزه مثلا موسیقی، در حوزه بچه هایی که کاراشون خیلی راحت رد میشد در پخش شبکه یک، اصلاحیه های عجیب غریب بهش میخورد. اون موقع شما مسئول بودید.
بله.
اگر میگید که نگرش من الانم هم همونیه که اون موقع بود، اینو سخت میتونم بپذیرم.
من به راحتی میتونم این ادعا رو بکنم، اگر آدمی مثل حسین پاکدل و دوستان دیگه ای در حوزه های دیگه نبودن، الان به راحتی این که الان ساز پخش نمیشه اینم قانون میشد، به همون راحتی که الان زنها رو در ورزشگاه راه نمیدن اینم قانون میشد، و چیزی به اسم موسیقی مطلقاً در رسانه صدا و سیما نبود.
آها، یعنی شما مقاومت کردید.
همین ساعتی، بله، به همین سراحت دوستانی در اواسط دهه 60 نشستن بخشنامه کردن که صدا و سیما مطلقاً موسیقی ازش حذف بشه، به جاش آوا پخش بشه، فقط صدای رود و پرنده و باد و این چیزا. ما مقاومت کردیم و زیر بار این بخشنامه نرفتیم، به همین سراحت.
خب این
و خیلی کارهای دیگه. ما تا سالها حتی در زمان حیات حضرت امام ساز نشون میدادیم در تلویزیون. مدیران بعدی وقتی اومدن یک دفعه افراط کردن، مواجه شدن با یک حجم به اصطلاح مخالفت و نتونستن توافق.
این اصلا بر من جالبه. ارکستر سمفونیک بود، آقای سیامک علیقلی عزیز، مهرداد کاظمی عزیز، با یه گروه خیلی مفصل آبزنید راه را رو میخوند.
بله،
تلویزیون
ما پخش میکردیم.
بله، پخش میکرد. بعد یهو چی شد؟
نمیدونم. اونا چیزاییه که من توی گفتگوهای شفاهیم گفتن برای تاریخ تلویزیون و سینما توی موزه سینما ساعت‌ها و ساعت‌ها ضبط شده توسط زنده یاد زامن قواسیان.
خدا بیامرزتش. بعد سوال تک،
ما خیلی کارهای بزرگی کردیم اون موقع و بر اساس اندیشمون، بر مبنای آن چیزی که باور داشتیم و فکر می‌کردیم پیش برنده است. پخش بسیاری از تئاتر‌هایی که سال‌ها ممنوع بود، فیلم‌هایی که الان دیگه هیچ کدومش پخش نمیشه اون موقع پخش کردیم. یک سری مواردی بود که
این قید صراحت برام جذابه. میگید به صراحت ما کارهایی کردیم که اگه نمی کردیم الان بدتر.
بله، بله.
باش. حسین پاکدل پرسیدم،
این معنیشی نیست که ما اشتباه نکردیم. این معنیش این نیست که ما ممکن بود یه کارایی رو الان فکر کنیم اگر میکردیم فلان. این واقع بینی ما رو نشون میده. این نیست که فکر کنیم ما بله معجزه میکردیم، نه، در حد توانمون، در حدی که میتوانستیم سعی کردیم پیش برنده باشیم، نه بازدارنده.
زنده باد. حسین پاکدل، بچه های تلویزیون میگن اون موقع، ببخش از این اصطلاح استفاده میکنم، دب دب کب کبه داشت، با ماشینش میمد توی سازمان، یکی از مدیرهای مطرح سازمان بود، همه آقای پاکدل آقای پاکدل میگفتن. الان میخوام ببینم وقتی ایشون تشریف برن جام جم و حتی از در راهشون نمیدن، چه حسی بهشون دست میده؟
من ترجیح میدم نرم. مادرم یه چیزی به من گفته، خدا انشالله همیشه مادرها رو حفظ بکنه،
الهی آمین، خدا حفظشون
تو زندگی بکنه. من همیشه میگفت هیچ وقت جایی نشین که کسی جرأت بکنه بهت بگه بلند شو. طبیعتاً چون فکر میکنم جایگاهی ندارم، مطلقاً پامو نمیذارم. من یه وقتی عاشق حتی برفک تلویزیون بودم، الان حالت بغض دارم و نفرت از اینکه از این جامعه جمع عبور بکنم، حتی خیابان ولیعصر، به خاطر اینکه به من خیلی توهین شد. مدیران وقت تلویزیون در حد افراد به شخص من و آدم های امثال من توهین کردن. اگر میبینید الان اینجا نشستیم دلمون پر از خونه، به خاطر اینکه اونا دانسته و بر اساس قضاوت های خودشون زندگی ما رو سعی کردن نابود بکنن. اگر دستشون میرسید بیشتر از این میکردن. منتها فرق ما با اونا اینه که یک روزی با رئیس حراست به بعد از اون ماجرای ممنوعیت صحبت میکردم، گفتم خدا رو شکر که ما حداقل بلدیم بنویسیم، یه کار آرتیستیک بلدیم. خدا به داد شما برسه که بعد از اینکه از این سازمان بیرونتون کردند، مجبورید فقط آدم دیگران باشید. نمیخواستم غمگین بکنم، ولی متاسفم از اینکه با سرمایه های خود. و یادتون نره فردا با همین دوستانی که الان دارن این کار رو میکنن، بدتر از اینها برخورد خواهد شد. ما بهترین برخوردها رو با هنرمندای بزرگ کردیم،
عاقبتمون شدین.
عاقبت بدی هم نیست، خوشحالم. الان کار نکردن تو این رسانه افتخاره.
خیلی دلتون از تلویزیون پره،
به شدت.
پس اصلا دیگه سراغش نمیرم.
البته این فکر نکنید که از چیز شخصی من.
نه میفهمم، میفهمم.
این آسیبش آقای رشیدپور، آسیبش به جامعه میرسه. بعد نتیجهش این میشه آدم هایی میان که تصمیمات بیخردانه میگیرن و جامعه رو دوچار التهاب میکنند و آسیب به امنیت جامعه میزنند، آسیب به اعتماد عمومی میزنند. الان داره این همه هزینه میشه، سریال ساخته میشه، ولی دوزار نمیازه. وقت اینه اصرار دارن بگن آقا تغییر رفتار ایجاد بکنیم، نمیتونن.
ولی یه زمانی یادمه که واقعا منتظر بودیم سریال آینه پخش بشه.
بله،
تا لحظه شما رو میکردیم اوشین پخش بشه، دیدنی ها پخش بشه.
امثال من مثل آقای دوستانم بیژن بیرنگ، دوستان دیگم، آقای خوشرزم، آقای هاشمی، اسقر هاشمی، سریال آپارتمانش، نمیدونم دوستانی تفنگ سرپر، روز روزگاری، ناصر فرهودی توی کاراش،
هزار دستان،
هزار دست، اینا همه کارهای عشقی بود، کارهای آرتیستیک بود. الان دوکونه، یارو میره طرح و تصویب میکنه، بعد میاد میگه حالا چی بنویسم، چه طرحی بنویسم. فاجعه از خدا شایده اینا مستاق داشته. خب نتیجهش میشه این، یارو از راه نرسیده بزرگترین سریال رو بهش میدن، هر رو از بر تشخیص نمیده. خب نتیجهش میشه پول هدر میره، سریال پخش میشه، وقت هنر گرفته میشه، مطلقاً بازخورد نداره، نفرت هم ایجاد میکنه راجب انقلاب، راجب جنگ، راجب عشق، خانواده، راجب همه چی.
خب اینطور که میفهمید به امنیت ملی جامعه گره میخوره این موضوع.
خب بله، این بی‌عدالتیه. خب اینا رو دل آدم پای ما اینا رو میگیم، آقایون بهشون بر
ما میریم سراغ حافظ خودمون و میخوام ازتون خواهش کنم این تفاعلی که در استودیو زدید چه غزل زیبایی هم هست. دور سفره یلدا هستیم، اینو برای ما بخونید تا بعد بریم سراغ آلبوم عکس.
امشب شما ما رو احساساتی کردی آخه آقای رشید،
حالا با
چه کنیم دیگه؟
این هیجانی که آقای پاکدل در گفتارشون بود شاید سخت باشه یهو بریم سراغ غزل حافظ. شما هنرمندی میتونید قربان.
حضور شما عرض بکنم که کاش برسیم به روزی که بتونیم با داشته هامون زندگی کنیم، ما ملتی هستیم که اگر این چیزها عطوفت، مردانگی، محبت، این چیزها را هم از دست بدیم دیگه خطرناکه. تو تاریخ ما نداریم نسل کشی، تو تاریخ این کشور ما نداریم دیگر کیشان رو از بین ببریم. ما جنگ جهانی دوم اینقدر آدم سوزی آدم کشی نداشتیم، هیچ وقت اینقدر نداشتیم تو تاریخمون، و خدا نکنه و اینکه میدونم نداشتیم نریم بزیسم که خدای نکرده یه روزی من آقای رشیدپور رو به اصطلاح تکه تکه بکنم برای منافع خودم. خطرناک
خیلی.
الهیام امیدوارم نرسیم.
ببینیم که دور سفره یلدایی دلانه ما، ایرانی هایی که یلدا رو، یه کسی بر من فرستاده بود چقدر زیبا بود، یلدا مثل معشوقه ای میماند که درست لحظه رفتن گیسوان بلند سیاهش را در باد میافشاند. چقدر زیباست. خیلی زیبا بود. میفرمایید
شب قشنگی. چه شب قشنگی. چقدر ما ثروتمندیم آقای رشید که حافظ داریم، سعدی داریم، مولانا داریم.
حال آدم
چقدر چقدر، چون واقعا اگر نبود سعدی، نبود حافظ، نبود شجریانی که حافظ رو بخونه و ما بیشتر درک بکنیم، چقدر کم داشتیم.
خیلی.
و چقدر ثروتمندیم.
یادم رفت راجع به نامه ایشون در مورد ربنای شجریان حرف بزنم، نامشون راجع به فتیله‌ای ها حرف بزنم. حالا بریم سراغ حافظ.
ببخشید اگر دوستان یه وقت ما احساساتی هم شدیم، ببخشید ما رو. دانی که چنگ و عود چه تقریر می کند، پنهان خورید باده که تعزیر می کند. ناموس عشق و رونق و عشاق می برند، عیب جوان و سرزنش پیر. جز قلب تیره نشد هیچ حاصل و هنوز، باطل در این خیال که اکسیر می کند. گویند رمز عشق مگوید و مشنوید، مشکل حکایتی است که تغییر می کند. ما از برون در شده مغرور صد فریب، تا خود درون پرده چه تدبیر می کند. قومی به جد و جهد نهادن فصل دوست، قومی دگر حواله به تقدیر می کند. فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر، این کارخانه ایست که تغییر می کند. پر از امیده میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تزویر میکنند.
به به،
فدایشون.
خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود. شما
حافظه
اکت بازیگری رو هم اضافه کردید، بادی لنگویج هم اضافه کردید، اکسنت های خاص رو هم اضافه کردید. خیلی جذاب بود.
فدایشون.
از 28 آذر تا 3 دی هر چی کالا تو دیجی کالا هست تخفیف داره. یه هفته شگفت انگیز یلدایی با تخفیف های رویایی. چیزی که تو فکرت رو بخر. یلدای شگفت انگیز دیجی کالا.
خیلی ممنونم از آقای پاکدل عزیز با تفعل جذابی که به دیوان حافظ زدن. حافظ همیشه زبان حاله، یعنی غزل ها، حرف ها، کلمه ها، انگار درست متناسب لحظه ایه که داری فال رو میگیری، و این جزو کرامت های این افتخار بزرگ ایرانیست. خدمتتون بگم که بلافاصله میرم سراغ عکس ها. آی پاکدل، یک آلبوم عکس خواهید دید و خواهش میکنم راجع به هر عکسی که میبینید یکی دو کلمه بفرمایید. این قسمت تستیه برنامه است، تشریحی نیست. ببینیم
خدا
که
کنه من بتونم پسش بعد بیام.
حتما همینطوره. بریم عکسامونو ببینیم.
فکر میکنم آخرین امید مردم.
آخرین امید مردم. عکس بعدی.
یک پدیده، یک نابغه، این که هر قرنی یه دونش ممکنه متولد بشه.
یک پدیده، یک نابغه، بعدی؟
اصلا دلم نمیخواد جای ایشون بودم.
بعدی؟
یک مجری توانا و با دانشه، یک بازیگر فوق‌العاده است. ای کاش بتونه قدر خودشو بدونه.
بعدی؟
عرضم به حضورتون که انسان شریفی که اگر شوهر خواهر آدم بود خیلی خوب بود، چون خواهر آدمو نمیزد، ولی مطلقاً به درد این جایگاهی که اشغال کرده نمیخوره.
مطلقاً به درد جایگاهی که اشغال کرده اصلا نمیخورد. بریم بعدی؟
والا نازنین و جان خانواده ما بهنوش عزیز یک هنرمند توانا و کسی که خوشبختی رو برای برادر من برمقانم.
خدا رزار مرتبه شکر. نمره ایشون در بازیگر والتر یا آقا مهدی شما؟
نباید اینو بپرسی رضا. اون جایگاه خودشو داره، مهدی جایگاه خودشو داره، هر کدوم در جایگاه خودش. طبعا کاری که بهنوش میتونه بکنه مهدی نمیتونه بکنه، کاری هم که مهدی میکنه طبیعتا بهنوش.
اصلا اینکه به جهت حرفه‌ای که اصلا سوال من از حیز انتفاع ساقطه، میخوام اذیت کنم وگرنه چه ربطی داره ایشونو با مهدی بازی
آره، کردن آره، آره،
ولی شما
آره.
بالاخره داداش بزرگتره این دیگه، مهدی رو میدونم که
نه من طرفدار بهنوشم به دلیل اینکه اینجوری پیوند بهتری ایجاد میشه.
آها
آره. یعنی زرنگی ما اسپانیاست. آره. همیشه عروس رو مال خود میکنه،
عروس رو مال خود میکنه، برعکسش هم هست، دوماد رو مال خود میکنه عروس. اسپانیا آره. باهوشن، باهوش. بعدی
رامبوت نازنین، پر از نشاطه، پر از خلاقیته، من خیلی دوستش دارم، من افتخار میکنم که یه فیلم باش کار کردم، آزادی مشروط باش.
آزادی مشروط.
آره کار آقای مکان. هنوز اکران نشده.
اکران نشده. نقشتون چی بود؟
افسر آگاهیه.
بازی کردید؟ فکر کنم مجری طرح.
نه
بازی کردید.
برام بود.
آزادی مشروط.
دکتر روانشناس، من افسر آگاهی.
افسر کلانتری هست. بریم بعدی.
آقای زرقامی بسیار آدم صادق و مدیر و مدبری بود، منتها خدا هر جاست حفظش کنه، ولی ای کاش اینقدر لطمه به امنیت ملی این کشور نمیزد در دوران مسئولیتش، علارغم اینکه میدونم خیلی وقتا مصلحت بود، ولی خدا حفظش کنه اونم وظیفه‌ش رو انجام داد. من به عنوان شخص مشکلی با کسی ندارم، همونجور که ممکنه ایشون در مورد من قضاوت دیگری داشته باشن، ولی چیزی که بین من و ایشون بوده همیشه حاکی از احترام و رفاقت و دوستی بوده، منتها جایگاهی که ایشون بود اجتناب، غیر قابل اجتناب بود از اینکه یه همچین برخوردهایی با من بشه.
آه یعنی از ایشون توقع نداشتید که این کارا رو بشه؟
چاره ای نداشت.
چاره ای نداشت.
بله.
یعنی ایشون تصمیم گیرنده نبود در مورد برخورد با شما؟
چرا؟ میتونست تصمیم گیرنده باشه، ولی اگر میگرفت وقتی که زرقامی نبود.
بسیار خوب. عکس بعدی.
احسان علی خانی عزیز خیلی تواناست، خیلی تواناست و جزو آدم های موفق. ما باید یاد بگیریم که تو رسانه چاره ای نداریم جز این که چهره بسازیم و ازشون استفاده بکنیم. استفاده
ذات رسانه همه دنیا همینطور.
ولی متاسفانه ما تو رسانه به محضی که یک چیزی به یک درجه ای از اعتبار و شهرت میرسه بلافاصله میترسیم و خرابش میکنیم.
جامعهمون هم همینطوره، فقط تلویزیونمون اینطور نیست.
روی سعه صد و حوصله جامعه کار نمی‌کنیم. آقای رشیدپور الان برید تو دنیای مجازی، کسانی یه وقتا یه تذکراتی میدن که اصلا وقتی میبینیشون میبینی مطلقا به اینا باور ندارند. متاسفانه ریا داره جای خودشو به تعقل و خرد میده.
خب این اتفاقا به قول فرمایشتون یکی از اساسی ترین باستابهای ریا هست که امیدوارم در جامعه ما خیلی کم باشد.
ولی احسان بی‌نظیر، خیلی خوب،
بی‌نظیر،
خیلی بلده، خیلی بلده.
این آخرین عکسمون بود، یه دونه دیگه داریم، بریم عکس بعدی. آخه
خیلی زحمت کشید، خیلی بیخوابی کشید و ببینید آقای رشیدپور، گاهی وقتا آدم ها در یک موقعیت قرار میگیرن که توقعاتی ازشون میره که حتی اگرم نتونن این توقعات هست. این جایگاه یک بار در تاریخ اتفاق افتاد و در بزنگاه تاریخ این مملکت آقای ظریف خوش درخشید.
خوش درخشید.
من تبریک میگم به ایشون و آقای روحانی و تیمی که همراه ایشون بودند. ولی مهمه مدیریتش. مدیریت این کار بسیار.
اگر فرصت داشتیم راجع به این بحث میکردیم که ایشون اون جایگاه رو ارزش داد یا اون جایگاهه به ایشون ارزش داد.
ببینید مجموعه شرایط. شاید اگر آقای ظریف 10 سال پیش بود مطلقا این کار نمی کرد. ظریف 5 سال آینده ممکنه یه همچین کار کردی نداره.
ابر و باد و مه و خورشید و فلک. بله. همه بله. چیز
و اراده ملی، خواست ملی، حمایت مردم، مجموعه این و شرایط جهانی غافل نشید.
همه چیز دست به دست
و مهمه. یه جمله من بگم از نمایش حضرت والا، این جمله مصداق داره. شخصیتی میگه وقتی به دانی اسب چموش قدرت به چه فن رام کنی، دیوار قلعه کی فرو بریزی، سر فیل به کدام دیوار بکوبی، معلومه وقت نشستن به خانه شاهی احدی جرأت دست بردن به مهره نداره، کیش نداده همه مات و مبهوتن. کاری که آقای ظریف کرد جهان رو کیش و مات کرد.
آفرین. خیلی تعبیر جالب، هم استناد جالبی به نمایش حضرت والا و هم توضیح جذاب. لابلای عکسامون کاش که عکس احمد رضا درویش هم بود. میپرسم ازتون.
بپرس.
چی؟
صادق‌ترین فرد با خودش.
صادق‌ترین فرد با خودش.
به شدت آدم صادقی با خودش. و برای رسیدن به موقعیت احمد رضا درویش خیلی زحمت کشید. من شاهد بودم که برای رستاخیز چه کرد. اگر احمد زنده است حیرت انگیزه.
یعنی اینقدر زجر کشید برای زحمت. امیدوارم مشکلات رستاخیز هر چه زودتر حل بشه.
ببینید اون فیلم صاحب داره، صاحبش هم آقا ابو عبدالله و خودش میدونه با این فیلم چه کنه.
ان شاء الله.
دیگه این چیزیه که من به احمدم گفتم، چون احمد با تمام قلب و روحش این فیلمو ساخت.
طبیعتا اگر هنرمند یه بخشی از وجودش رو در اثر جا بذاره، نشان میده که هم اثر به جایی که باید میرسیده رسیده، هم هنرمند به جایگاهی که باید برسه رسیده است. شما یه رفیق احمد دیگه هم دارین، احمد پورنجاتی. قیافش هم خیلی شبیه.
دوست داشتنی و نازنین، آدم شجاعیه.
با مواضع اخیرش موافقین؟
ببینید
تند میدونین، کند میدونین؟
نه، احمد دکتر پورنجاتی فرزند زمانه خودشه. آدم عادلیه، آدم باهوشیه، آدمی نیست که اگر یک چیزی رو دید غلطه بگه درسته و یک چیز درستی رو اصرار بر غلط بودنش بکنه. برای همین چون به شدت خودش هزینه های زیادی میپردازه.
خب خیلی وقتا هزینه پرداخت کردن ذات خرد هست.
بله.
و خردمند
جهان را عادت دیرینه این است که با آزادگان دائم بکین است.
چه شعر جذابی. مال کی بود این شعر؟
مال شاعری از قرن نهم.
نهم.
شخصی به اسم مراغی.
خب راجع به خرد یک چند جمله زیبا لابلای برنامه به من میگفتید. گفتم برنامه حسن ختام گفتگو با شما کنار سفره شب یلدا بازخوانی اون چند خط باشه و اینکه من صحبت پایانی حسین آقای پاکتل رو بشنوم.
امیدوارم این بحثی که امشب ما با هم کردیم برای تماشاگران که وقت میذارن مفید فایده باشه، حداقل چیزی به دانششون اضافه بکنه، به قضاوت‌هاشون، و بدونیم کجاییم. حداقلش آقای رشیدپور، من از شما و تماشاگرانتون میخوام، از هموطنانمون، از کسانی که الان صدای ما رو میشنوند، بخوام، خواهش بکنم عاجزانه، اگر فکر میکنیم کاری غلطه نکنیم، مطلقا کاری ممکنه به دیگری آسیب بزنه نکنیم،
به هیچ قیمتی،
به هیچ قیمتی. اگر در فضای مجازی، در فضای همسایگی، در چیزی داره به امنیت جامعه لطمه میزنه نکنیم، به آبروی دیگران لطمه میزنه نکنیم، اگر غیبت بده نکنیم، دروغ بده معتقدیم دیگران نباید دروغ بگن، خب خودمون نکنیم، برای اینکه قطعاً و قطعاً دودش به چشم خودمون میره. به خصوص من توقعم و خواهشم از بزرگانی که مرجع مراجعه مردم هستند، فرق نمیکنه پزشک، راننده، مدیر فلان اداره، خواهشم اینه که اونا بیشتر مراقبت بکنن. چون اگر اونها، یک کارگردان سینما، یک کارگردان تئاتر، یک نویسنده این اشتباهاتو بکنه، تاثیرش خیلی بیشتره. این همون قصه ای که اگر برآورد پادشاه از درخت چی سیبی، خلاصه جاکن بکنن با بله. من جمله ای رو از یک فیلسوف فرانسوی میگم و سخنم رو تمام میکنم، خیلی جمله عبرت آموزیه. میگه امیل سیورانه، مردیه که سالها بیخوابی میزده و شبا راه میرفته در پاریس و جمله مینوشته، جمله ها شده کتاب و حاصلش خیلی زیباست. میگه وقتی خردمندان یک جامعه قوانین عقل و اخلاق را فرو مینهند، احمق ها نه تنها به وضع موجود خود راضی نیستند، بلکه توقع پاداش دارند.
خیلی زیباست
و این تراژدی بزرگی، اگر
تراژدی عمیق به همراه صدای جذاب. من تاکید میکنم که آقای پاکتل خیلی به من لطف کردن، تشریف آوردن. آدم بیاد سر میز دانشجوش بشینه و اجازه بده که ازش پرسش بشه، به من حق بدید، ایشون استاد من هم. چندین بار تاکید کردم بهترین محفل محفل یلدا بود که در خدمتشون باشم. یلداتون عزیز، یلداتون مبارک. به خانم عاطفه رضوی عزیز، عزیز دل، همسر محترمتون سلام برسونین و ایشالله بیشتر ببینیمتون در قاب سینما، در قاب رسانه، تلویزیون خصوصی هایی که گفتیم.
انشالله
زنده باشید. سپاسگزارم. من چند ثانیه دیگه برمیگردم راجع به قرعه کشی ها و اینا خدمتتون یه توضیح بدم. منتها آخیاتش یادم میرفت هدیه رکسانا از برنامه ما حمایت میکنه. قربان
هدیه میدی؟
بله. و مصرف یک سال محصولات رکسانا رو من تقدیمتون میکنم.
متشکرم، دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم، زنده باشید.
منم خداحافظی میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدار شما باشه. من بعد چند ثانیه برمیگردم. خیلی خیلی متشکرم از لطف شما، از همراهیتون. از آقای حسین پاکتل عزیز مجدداً سپاسگزارم. تأکید میکنم که این برنامه ویژه یلدا بود و فضای چالشی برنامه مقداری به سمت مهربانی شب یلدا و آداب استاد و شاگردی گذشت. امیدوارم از تماشای این برنامه لذت برده باشید و از حرفای جالبی که آقای پاکدل زدن. میدونم خیلی فرصت کمه، به همین خاطر تونتون تو این دو سه تا موبایل باید نکات مهمی رو خدمتتون عرض بکنم. اولا ممنونم از دیجی کالا، تارنمای معروف و پرطرفدار دیجی کالا، که اینجا این نکته برای من نوشتن که به عنوان پربازدیدترین فروشگاه آنلاین خاورمیانه در نظر داره بزرگترین فروش تاریخ ایران رو در آستانه دهمین سال فعالیتش برگزار کنه. از 28 آذر تا 3 دی ماه یلدای شگفت‌انگیز اسمشو گذاشتن. تا 90% محصولاتی که در دیجی کالا فروخته میشه بهشون تخفیف میخوره، تا 90%، نه که همش 90% باشه. به دیجی کالا مراجعه بکنید، خریدم بکنید. تو این مدت که گفتم هزینه ارسالش رایگان هست. دیجی کالا میخواد بتره کنه. خیلی هم ممنونیم که به جمع حامیان برنامه دید در شب پیوستن. اگر آقای پاکتل صداقت داشتن، عدد 1 رو، در غیر این صورت عدد 2 رو به این زیرنویسی که الان میبینید، ایرانسلی ها به شماره 73-71-21، همراه اولی ها به 20-24-83، 20-24-83 زیرنویس هم شد. اون 6 نفری که برنده شدن از برنامه مربوط به سرکار خانم قریشی میتونن کدهاشون رو، شمار تلفوناشون رو در صفحه اینستاگرام دید در شب ببینن. تلگرام دید در شب رو، کانال رضا رشیدپور رو در تلگرام یا در اینستاگرام دنبال بفرمایید. نتایج قرعه کشی اونجا درج میشه. یکی از دوستان نظرشون درست بود از تیم تهیه برنامه، گفتن اگر قرعه کشی رو بیاریم داخل برنامه حداقل 15 دقیقه از وقت برنامه صرف خواهد شد که بخوایم قرعه کشی بکنیم، زنگ بزنیم و وقتی که مردم برای دانلود حجم اینترنت میذارن اینجوری هدر میره. گفتن ما در اینستاگرام و تلگرام اعلام میکنیم، بعد برنده ها جایزه‌هاشون رو میگیرن، سعی میکنیم یا صداشون رو یا عکسشون رو یا اسامیشون رو به نوعی به شما بگیم برای اعتماد بیشتر، هرچند که میدونم شما به ما لطف دارید. از این هفته تعداد جایزه هامون دو برابر میشه، 12 تا 200 هزار تومان. فکر کنید برای هر قرعه کشی آدم یک دقیقه وقت صرف کنه میشه 12 دقیقه. شما پول میدید اینترنت دانلود میکنید. 6 تا برای همراه اولی ها، 6 تا برای ایران سلی ها جایزه 200 هزار تومانی تقدیم خواهیم کرد از طرف دید در شب. تونتون دارم حرف میزنم، حجم اینترنتتون الکی به باد نره. شما که پول نمیدین قیافه رشید پور رو تحمل بکنید که. خیلی ممنونم از لطفتون، نگاه کردید دید در شب رو. مثل همیشه برنامه هامون میگم که هر چقدر که من حرف بزنم و دیگران حرف بزنن، هممون خیلی بهتر میدونیم که مردم خیلی خیلی خوب میفهمن. مواظب یلدا باشید، مواظب سنت هامون باشیم، شاد باشید، یلداتون مبارک. قربون شما، تا برنامه بعدی خدا.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد.